بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، نکته ای رو امشب خدمتتون عرض بکنم پیرامون حضرت جواد الائمه، شاهکار نظام خلقت. ببینم، ما 14 معصوم داریم، هر کدوم یه ویژگی هایی دارن. وقتی ما نسبت به سید و شهدا بخوایم عرض ادب بکنیم در باب زیارتشون، در باب گریه بر ایشان، در باب عزاداری بر ایشان، در باب اقامه عزا، در باب مشکی پوشیدن، اون چی که شؤون از سید و شهدا است در باب عزا ایشان، میبینیم هیچ چیزی معادل اون نیست. وقتی راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم، وقتی فضائل حضرت رو بخوام نخونم، ببینیم هیچی معادل اون نیست. وقتی راجع به حضرت و حجت میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم امام صادق علیه السلام بیان مبارکش این است که لو ادرکته لخدمته، من اگر زمانش رو درک میکردم خادمش بودم. خادم، خادم یعنی پایین‌تر از او، در حالی که رئیس مذهب ماست. یعنی اگر امام صادق و حضرت باقر رو روایاتشون بذارید کنار، هیچی برای شیعه نمیمونه الا مثلا یک قلیلی از روایات. این رو از این جهت عرض کردم که هر کدوم اینها رو که وقتی در خود اون شخصیت مقدس به عبارتی تمرکز میکنه، میبینی از مقامات بالایی برخورداره. اما یه چیزی برای من شما وجود داره و اون که ما حق نداریم این ذوات مقدسه رو با هم چیکار بکنیم؟ مقایسه بکنیم. ما مکلفیم به خوندن نماز، مکلفیم به گرفتن روزه، مکلفیم اگر حج بر اون واجب شد انجامش بدیم، اما حق نداریم میگه نماز مهمتره یا روزه. ما مکلفی به معرفت این ذوات مقدسه، به محبت این ذوات مقدسه، به اطاعت این ذوات مقدسه، به ولایت این ذوات مقدسه، به شباهت این ذوات مقدسه. دیگه انقدر می رو با هم مقایسه کنیم. اما گاهی در باب اون امام یه خصیصه وجود داره. من میخوام اون خصیصه و ویژگی خاص حضرت جواد الائمه رو بیان. برای بیان این مطلب از اینجا آغاز بکنم. ما انسان ها خداوند علی اعلی چون در نهاد ما هم عقل را قرار داده، هم نفس را قرار داده، غلبه هر کدام از اینها بر یک دیگر موجب شرایطی در ما میشود. اگر عقل غلبه بر نفس کرد، ما اهل اطاعت میشویم، و اگر نفس بر عقل غلبه کرد، ما خداوند خدا نکرده اهل معصیت میشه. پس غلبه نفس بر انسان خروجیش میشود معصیت، غلبه عقل بر انسان خروجیش میشه چی آقا؟ اطاعت. و ما چون در طول زندگیمون اصلا به دنبال تهذیب نفس نیستیم، نفس چموشی های خودش رو داره غلبه پیدا میکنه، ما معصیت میکنه. برای پاک کردن این معصیت و این گناه راهکارهای متفاوتی از نظر قرآن کریم و روایات وجود داره. میان آقای گناه کردی باید به این واسطه ها، به این وسیله ها گناه تو پاک کنی. عناوینی در روایت هست، عناوینی در آیه. من از روایت شروع میکنم. اولین عنوانی که من از روایت مدد میگیرم و عرض میکنم، بحث حتی زنوب است. هجمی تازا حتی زنوب یعنی سوزاندن گناهان. انسانهایی هستند که در قیامت محشور می شوند، خداوند پرونده گناه اینا رو می سوزونه. یه راه برای خلاصی از گناه هست، برای اینکه ما بتوانیم از این عنوان استفاده بکنیم و در قیامت دچار حتی ذنوب بشویم، خداوند علی اعلی پرونده رو بندازه، نه ما رو، پرونده رو بندازه در دیگ جهنم و بسوزه. خب چه کارهایی رو پیشنهاد کردن؟ موارد متعددی هست، ما یکیشو بهت میگم عزیزم. در خانه اگر کسی هست، همین یه حرفم شما رو چیکار بکنه آقا؟ نجات میده. حضرت باقر علیه السلام بیان مبارکشون این است: من مشا فی حاجت اخیه المسلم، هر کسی که راه بیفته برای حل مشکل برادر دینیش، از الله الله به 75,000 ملک، 75,000 ملک بر روی او سایه می‌ندازن. برادرم اونجا آفتاب نیستش که از آفتاب اذیت بشی، سایه نیاز داشته باشی. اونجا نیاز ما به سایه به خاطر این است که بسیار اوضاع وحشتناکیه و کسانی که سایه دارن یعنی تحت رحمت حضرت حق هستن، نه اینکه مثلا آفتاب چششون رو اذیت میکنه. سایه در روز قیامت یعنی چی؟ یعنی مشمول رحمت حضرت حق شدن. یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه شما در قیامت سایه داشته باشید بهتون بگم، اسمیست که برای خودت انتخاب کردی. در روز قیامت 14 نفر هستند که اسما و القابشون سایه است، اون هم محمد و آل محمد هست. اینو بهت گفتم که بدون چه خبره، اگر اسمتو گذاشتی علی، اگر اسمتو گذاشتی حسین، اگر اسمتو گذاشتی حسن، بدون چه مسئله مهمیه. در قیامت داری برای خودت سایه درست میکنی، خودتم گول نزن رفیقم، نزن دیگه. حالا من نمیخوام راجع به خیلی صحبت بکنم، گفت من اینقدر به امیرالمومنین علاقه دارم که اسم بچه همون گذارم پوریای ولی. و چه رفتی داره؟ بابا این 14 نفر اسامی و القابشون سایه، سایه در قیامت یعنی رحمت، یعنی رحمت. حالا حضرت می‌فرماید به این که اگر کسی قدم بردارد برای حل مشکل برادر دینیش، در روز قیامت خداوند به واسطه 75,000 ملک بر او سایه می‌افکند، یعنی از 75,000 زاویه ناحیه بر سر این آدم رحمت نازل می‌شود. ولم یرفع قدما الا كتب الله له حسنه، و قدمی را بر نمی دارد مگر اینکه خود در روز قیامت 50,000 سال بعد پیاده روی کن، قدمی را بر نمی دارد مگر حسنه ای نوشته می شود. و حت عنه بها سیئه، و تمام گناهانش به واسطه این چی می شود آقا؟ می سوزد. تمام. اگه بخوای گناه پروندش بسوزه نه بدن صاحب اون پرونده، راهش یا خیر خواهی در حق مردم بکن، یه قدمی بردار در راه مشکلات مردم. این از روایت. دومین عاملی رو که روایت به ما معرفی میکنه تمحیص الذنوب، زائل کردن گناهان. دیدی مثلا روی این چوب یه لکه رنگ میاد، اون آقا سماده رو برمیداره چکار میکنه؟ اون رنگ رو زائل میکنه، درست شو؟ پرونده مؤمن گناه داره، زائلش بکنم با سماده. اینو میشه گفت تمحیص، زائل کردن. حالا ممکنه گاهی با سنباته، گاهی آقا دارم با چی آقا؟ با مثلا عرض به حضورتون که این مواد مثلا شیمیایی هم چی کاری بکنن. اما در قیامت نه سنباته وجود داره نه مواد شیمیایی. اگه بخوان گناه رو از تو پرونده که چسبیده برش دارن، راهش تمحیص و ذنوبه. در دعا به ما میگن که از حضرت حق اینطور بخواهید: اللهم محس عنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو زائل کن از پرونده و برش دار، یه سماده بزن. راهش چیه؟ چیکار کنم تو شاید تمحیص و ذنوب بشی، زائل بشی؟ یه روایت برات بخونم. از وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام می‌فرماید پدرم حضرت علی ابن حسین رو بیان فرمودن، راوی حدیثم ابو حمزه است. ابو حمزه همون کسی که در سحر شما چیکار می‌کنید در سحرهای ماه رمضان؟ بله، یکی دو سه صفحه شو می‌خونید در هر شب، چون بیشتر خسته میشین. حالا برخی نماز شب که میخوندن این رو کلش رو تو قنوتش میخوندن. حضرت علی ابن الحسین بیان مبارکشون این است: اربعون من کن فیه، چهار خصلته که در کسی باشه کمال اسلامو، اسلامش کامله، اسلام کامل. و محسد انه ذنوبه، و گناهانش هم چی میشه آقا؟ با سماده زائل میکنه. و لقی ربه عز و جل، و ملاقات میکنه در روز قیامت حضرت حق رو، و هو عنه راضٍ، در حالی که خدا از این آدم چی آقا؟ راضیه. اون چهار تا خصلت چیه؟ من وفا لله بما یجعل علی نفسه للناس. آقا هر چیزی رو که بر خودت عهد کردی نسبت به مردم بهش وفادار وفادار باش. مریض که باشی خب هزار تا نذر بکنی، هزار تا نذر بکنی، بعد خوب که میشی چی شد؟ بهش خوندی خوب شده میگه. اول نامردیه. ای خدا این کار تجاری بگیره، من 30% درآمد اون برای قمر بنی هاشم بذارم. کار تجاری بگیره، از یادش بیره از دباس گیه. آه عهدی رو که بنای خدا با مردم بس وفادار بکن. زیادم هست، مصادیق زیاد. و صدق لسانه و الناس، آقا مردم راستگو باش. دو، و استها من کل قبیح عند الله و عند الناس، از هر چیزی که نزد مردم و خدا قبیح حیا کن. یه چیزایی رو مردم قبیح میدونن، یه چیز خدا قبیح میدونه، حیا. مردم غالبا حیا مع الله بله ندارند، حیا مع الله ندارند. من چون بحثم اخلاق نیست نمیخوام راجع به اینا صحبت کنم. بخواب اون آخرین موردی که خودم کیف میکنم برای همتون نقل کنم. و حسن خلقه و اهله، و کسی که با زن و بچهش خوش اخلاق باشه، این دوچار چی میشه ها؟ بله؟ تمحیص و ذنوب، یعنی گناهان زائل میشه. اما از بین آیات عناوینی وجود داره برای از بین بردن گناه. یکی از اون عناوین محو اثبات. محو یعنی پاک کردن، اثبات یعنی نوشتن. میره توی قیامت پرونده رو باز میکنه، او واه چقدر نیکی براش نوشتن که هیچ کدوم اون رو انجام نداده. باز میکنه پرونده رو، او چقدر گناه ها رو پاک کردن، برعکس هم هست، چقدر گناه نوشتن و چقدر حسنات رو پاک کردن. محو اثبات. سوره مبارکه رعد آیه 39، یمحو الله ما یشا، خداوند هر چرا بخواهد محو میکنه، و یثبت، و هر چرا بخواهد ثبت میکنه. چرا؟ و عنده ام الکتاب، چون پرونده ها دست اوست، همه یک کتاب ها دست اوست، هرچی بخواد می نویسه، چون خواهد پاک میکنه. این محو اثبات خیلی عالیه. اما چه بکنیم که شامل اید بشیم؟ بماند. یکی دیگر از عناوین پاک کننده گناه تکفیره، پوشاندن. هی شما بخواهی ببینید من چی نوشتم، من هی اینجوری بکنم، نمیذارم شما ببینید، میپوشونم. هی ملائکه بخواهم ببینن چی تو نامه از خدا چی کار بکنه، هی اینجوری میکنه، نمیذاری کسی ببینه، چون این کاری نکرده که دوچار محو اثبات بشه، اما کاری کرده که چی بشه؟ گناهاشو کسی نبینه. پیغمبر به خدا میگه رحمتا للعالمین، به خدا عرض بکنه که خدایا آبروی منو نبر، گناهان امت منو جلوی مردم باز نکن، به خودم نشون بده. خدا فرماد حبیب من تو رو خیلی دوست دارم، ولی آبروی امت تو جلو تو هم نمیبرم، به تو هم نشون نمیدم. من میگم اینا گناهکارن، اما نمیگم چه گناهی کردن. ای ارحم الراحمین. من میگم اینا گناهکارن چون تو شفاعت کنی، اما نمیگم چی کار کردن، چه خرابکاری کردن. اینوش که تکفیر، پوشوندن. اینی لا ازی او عمل عامل من کن من ذکرن او انسا بعض کن من بعض. از اینجا فالذین هاجروا، کسانی که هجرت بکنه، و اخرجوا من دیارهم، از خانه هاشون خارجشون کردن، بیرونشون کردن، و اوذوا فی سبیلی، در راه من اذیت کشیدن، و قاتلوا، جنگیدن، و قتلوا، کشته شدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، اینا گناهانشون من نمیذارم کسی بفهم. الان دینداری جز همین موارده. اوذوا فی سبیلی، کسی که چادرشو بخواد حفظ کنه اذیت میشه در راه خدا، جامعه جور دیگه بهش نگاه میکنه. کسی که بخواد لباس مشکیشو تو اداره بپوشه اذیت میشه. اوذوا فی سبیلی. من دوستانی دارم که در ادارجات دولتی کار میکنن، در دهه محرم وقتی میان پیش ما میگن ما نمیتونیم تو ادارمون لباس مشکی اونو بپوشی، چون اگر پوشیدی دیگه کار نمیتونی بکنی، با هزار نفر جواب بده چرا پوشیدی، چرا این کارا رو میکنی. میگن 1400 سال این میشه در واقع تحمل اذیت و اوزو فی سبیلی او کفر، نمیذاره ببینه. وقتی اون ازش ببینن چی میشه؟ این هم تکفیر. یکی از راه‌های از بین بردن گناهان توبه است، همون چیزی که مشهوره، همه ما هم با این خیلی انس داریم، هیچ وقت نرفتیم دنبال حتی ذنوب. این راه‌های حتی ذنوب چیه؟ راه‌های آسان‌تر از توبه خیلی وجود داره، ولی ما دنبال توبه هستیم و باید هم توبه بکنیم. ما توبه به شرایطش حاصل می شود، معمولا هم شرایطش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون اولیش این است که تو از گناه بدت بیاد. یه جوری بشه آقا گناه بدش بیاد، و این در انسانها خیلی کم اتفاق می افته که از گناه بدش بیاد، با کراهت گناه رو ترک میکنه. یه عجب، ولی خوب یه کاش نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، توبوا الی الله توبتا نصوحا عسی ربکم ان یکفر، توبه کنید، اونم یه توبه حقیقی غیر قابل بازگشت. توبه غیر قابل بازگشت یعنی ندامت، آقا من از گناه بدم میاد. دیدی بعضیا وقتی حتی حالا 90 درصدش هم بازیه ها، ولی خب این آدم ها هستن، مثلا عرض کنم موضوعی که مثلا یک چیزی بدشون میاد، مثلا یکی از سیر بدش میاد، یکی از خرمالو بدش، بقیه هم اذیتش میکنه. حالا اونم 90 درصدش بی خوده، ولی بعضیا واقعا بدشون میاد، متغیر میشه. خب نسبت به گناه باید این حال دست بده، بعدش بیاد، از اختلاس بعدش بیاد، از بودن با نامحرم بعدش بیاد، از دزدی بعدش بیاد، از هیزی بعدش بیاد، از حرمت خدا رو شکستن بعدش بیاد. این غالبا یه معرفت میخواد، خیلی کار سختیه، ولی اینم یک راه. امید بخشترین راه در واقع بخششه. چرا؟ چون فرصتش خیلی زیاده. میگن تا کی؟ در بعضی از روایات دارند که تا قبل از اینکه جان به اینجا برسه. خب خیلی فرصت داره، از این جهت توبه امید بخش. و یکی دیگر از راه‌هایی که موجب میشه گناه از بین برود، حقیقت غفرانه. ما در باب گناه این مطلب رو عرض کردیم. گناه یه موقع هستش که عمل گناهه، یه موقع هستش اثر گناهه. این دیوار رو وقتی میخو میکوبی یه حرکته، وقتی میخو در میاری جای میخ هنوز قوت خودش شقا باقیه، اثر هنوه. گناه یه موقع از خدای نکرده مثلا شراب خوردن از العیاذ بالله، ولی اثرش چیه؟ 40 روز میگن عبادت پذیرفته نمیشه. بعد ما توی باب استغفارم داریم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اون یه گناهی کرده ولی اثرش چیه؟ دعا مستجاب. اللهم مغفر لی از ذنوب التي تنزل البلاء. اون یه گناهی کردی ولی ابتلاعات زیاد شده، اثر داره گناه. غفران به نظر من خیلی عالیه. چرا؟ چون هم اصل گناه رو از بین میبرد، هم چی ها؟ اثر گناه، هر دو رو از بین میبره. در سوره مبارکه نساء آیه 16، ان الله لا یغفر ان یشرک به. مشرک نباش، مشرک نباش، خداوند گناه شرک رو دوچار مغفرت نمی کنه. ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما غیر از گناه شرک، هر چی که باشد، لمن یشاء، هر کی که باشد. پس غفران هم خیلی شرایط خوبیه، هم اصل گناه رو عبه میبره، هم چیه ها؟ اثر گناه. من هر وقت راجع به آیه صحبت میکنم عده ای رو هم خوشحال میکنم، چون برخی از جوانهای ما نگران میشن، نگران ادیسون میشن، نگران پخ میشن، مثلا پاستور میشن، میگن اینا این همه خدمت کردن میرن تو جهنم، حال ما که هیچ کاری نکردیم بیریم تو بهش؟ این سوال خیلی از جوان هاست. جوابش همین آیه است. آقای ادیسون اگه مشرک نباشه میتواند امیدواره به چی باشه؟ بهش. بس دیگه خیال آقایون راحت شد دیگه، حالا اینا رو ما از سر پر رد کردیم به امید خدا. فقط مشرک نماشه، هم به همین میزن. یغفر ما دون ذلک، غیر از گناه شرک، لمن یشاء، برای هر کسی که میخوام. یه جوری هم نگران ادیسونه که اگر برگه برات بهش بهش داده شده، خودش کارش حله، حالا اون رفقا رو باید مشکلشون حل کنه. تا اینجا من مواردی رو عرض کردم، امید بخش بودن برخی از مواردم گفتم. غفران خیلی امید بخشه. چرا؟ چون هم اصل گناه عبه میره، هم چی ها؟ اثر گناه. توبه خیلی امید بخشه. چرا؟ چون تا اینکه جان از اینجا در بیاد فرصت هست. اما همه اینایی که من گفتم از یه جهت ناقص. شما چه مشغول توبه بشی، چه مشغول غفران بشی، چه مشغول محو و اثبات بشی، چه مشغول تکبیر بشی، از پرونده گناه پاک میشه. گناه پاک شد جهنم نمیبرند بهشی. باید کاری برای بهش کرده باشی. در توبه اگه کاری نکرده باشی، در غفران اگر کاری نکرده باشی، در حد و ذنوب اگه کاری نکرده باشی، چیزی رو به عنوان پرونده مثبتات برات ننوشتن برادر. فقط منفی ها رو چیکار کردن؟ پاک کردن. منفی ها فقط پاک شده. خب مثل بمونی که یه مثال خوبی هم هست این. پدر و مادر همه یه سرمت شده میفروشن، یه خونه خوبی داشتن میفروشن، میرن مستاجری، بچه شده میفرستن خارج درس بخونه. اینا از اینجا بیچاره ها دو شغله کار میکنن، پول میفرستن اونجا، 10 سال بعد، 12 سال بعد یکی از اونجا میاد میگه بچه تو اونو که فکر میکنی نیست، داره یللی تللی میکنه، دکترا نگرفته. پدر و مادر به هم میریزن. بچه تلفن زنگ میگه آقا میام ایران. خب بابا که اخ با تخ میکنه، ولی مادر مهربونه میگه خب بچه بیدیم چکار شد بیا میام. حالا این مادر هی وساطت میکنه آقا دیگه حالا گذشته دیگه، منو تو زحمه حالا رفته خوش گذرونده، حالا دکتر نشد. بالاخره انقدر رو مخ بابای کار میکنه که این پدرم نرم میشه و راضی میشه. خب این پدر و مادر از بچه راضی میشن، ولی بچه دکترا بله نداره که. تمام این مواردی که من گفتم همینه، گناه پاک میشه اما چیزی برای رفتن بهش وجود نداره، فقط یه راه که اصلا همین همه کاره، تبدل سیئات به حسنات. این عالی ترین عنوان رحمت حضرت عقه. در سوره مبارکه فرقان آیه 70 الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. ایرا کسانی هستن که خدا سیئاتشون رو پاک میکنه، چاش چی میشه؟ حسنه. منفیا رو پاک میکنه، مثبت میذاره، مثبت میذاره، مثبت میذاره. ها چی کار کنیم؟ اون عمل صالحی که باعث میشود تمام گناهان رو پاک کنن، جاش عمل صالح بنویسن، او کدوم عمله؟ و عمل عملا صالحا، یک عمل صالح الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. همیشه صالحات با جمعه، اینجا میگه یه عمل صالح. اون عمل صالحی که باعث میشود خداوند علی اعلی رحمتش از باب تبدل سیئات به حسنات نزول پیدا بکنه چیه؟ قال رسول الله و من احب ان یلقى الله عز وجل، هر کسی که دوست دارد خداوند علی اعلی را ملاقات کند و قد رفعت درجاته، در حالی که درجاتش بالا باشد و بدلت سیئاته حسنات و گناهانش تبدیل به حسنات شده باشد، فلیتوال محمد ابن علی للجواد. پس به طور ویژه ارادت داشته باشد به وجود نازنین حضرت جواد الائمه علیه السلام، به طور ویژه. بحث و حروم کردی رفیقم با این صلوات، یعنی باید مرغ روحت پر بکشد که امشب شب ولادت چه آقاییه. ارادت ویژه داشته باش آقا جان برای حضرت جواد. ما که باید به 14 معصوم ارادت داشته باشیم، اما حضرت رسول اکرم میفرماید فلیتواله، پس به طور ویژه دوست بدارد. کیو؟ محمد ابن علی ال جواد، آقا حضرت جواد الائمه. قدرت و ارزش امام جواد علیه السلام در زیر این گنبد خضراست. حالا چجوری بخوای ارادتتو نشون بدی من نمیدونم، حداقل شدی که همین جلسه که تموم شد یه جبه شیدی و پیش زن بچه او به یاد امام جواد، برای امام جواد گرانه ولی حالا نیم کیلو بگیر. مسیر زندگیمونو رفقا عوض کنیم. من نمیخوام بگم که مثلا خدای نکرده سنت های ملی رو فراموش کنیم. نه، سنت های ملی در جای خودش، اما سنت های دینی رو فراموش نکنیم. مبدأ تحولاتتون رو ولادات اهل بیت قرار بدید، جشن های اهل بیت قرار بدید. شما که مثلا فرض کنید بخواهید یه ماشین بخرید، خب سعی کنید ماشین رو در یک بازه‌ای که در ولادتی از جشنهای اهل بیت هست رو نمایی کن. وقتی هم میای خونه بگو مثلا این هدیه حضرت جواد است به ما. تو میدونی با بچه چی کار کردی؟ میدونی باش چی کار کردی؟ چون بچه ماشین رو دوست داره. و وقتی بدوند که این هدیه امام جواده، ارادت به امام جواد بدون. و وقتی با این ارادت بزرگ شد، در بزنگاه‌های زندگیش میره زیر چتر حضرت جواد الائمه. اینجوری میشه بچه ها رو تربیت کرد. اینجوری میشه تربیت کرد. در روایت در باب حضرت جواد این رو من عرض کنم و عرضم تمام. وقتی آقا به دنیا آمدن در سال 195 هجری در شهر مدینه، آزاده رو آوردن خدمت پدر بزرگوارشون حضرت علی بن موسی رضا. حضرت تا چشم مبارکشون خورد به وجود نازنین حضرت جواد، این روایت رو بیان فرمودن که خداوند علی اعلی از این مولود، وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام، از این مولود حضرت حق با برکت تر برای شیعیان ما کسی را نیافرید. از این مولود، یعنی صاحب امشب، حضرت جواد الائمه. چرا؟ در چراش براتون صحبت بکنم. هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم برکتن على شیعتنا منه. اعظم از او از حیث خیر و برکت خداوند برای شیعیان ما از این مولود کسی رو قرار نداده. این مولود مولودی است که برای شیعیان ما پر خیر و برکته. چرا؟ دلیلش این است که وقتی وجود نازنین حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به شهادت از دار دنیا رفتن، وکلای امام کاظم علیه السلام امامت رو به امام رضا علیه السلام انتقال ندادن. ایرا گفتن حضرت کاظم شهید شد، نمرده، روحش پر کشیده است در یک قاری. امام کاظم رو همون مهدی معرفی کردن، دیگه امامت حضرت رضا رو معرفی نکردن. به اینا میگن واقفیه، هفت امامی. اینا توقف کردن در امامت موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا رو به عنوان امام بعد معرفی نکردن. امام رضا علیه السلام دوره امامتشون 20 سال طول کشید. 12 سال امام علیه السلام در این دوران هیچ فرزندی نداره. آقا فرمودن در ان عالم انوار اینا امتحاناشون رو دادن. این امتحان در عالم انوار داده، در عالم دنیا امام شده. که بهش گفتن آه تو 20 سال امامت ولی 12 سال فرزند نداری. یا باش، هیچ فرزندی نداره. واقفیه آمدن میگن آه امام کسیست که پسر بعد خود داشته باشن، چون امامت به پسر بعد خودش میرسه. و علی بن موسی فرزند نداره واسه امام. چند سال آقا؟ بله 12 سال. شیعه دچار درد و سره تا امشب آزاد به دنیا میان و اون اتهام چی میشه؟ بله بر طرف میشه، شیعه نفس راحت میکشه، یه نفس راحت که امام ما پا به عرصه دنیا گذاشت. اعظم و برکتن، اعظم و برکتن. به هر صورت ما اون چرا که بایسته بود راجع به حضرت عرض کردیم، دیگه فرصتی برای بحث عوامل تضعیف دین نمیشه. آقا هم به موقع رسیدن، یعنی خواستم من این حرف رو بزنم. هدیه به پیشگاه مقدس جواد الائمه، از باب این که بتوانی امشب سیئات رو پاک کنی، چیکار بکنی؟ تبدیلش کنی به حسنات، تا جناب آقای سماوات تشریف بیارن، سه صلوات قرآن به پیشگاه مقدس حضرت جواد الائمه.